بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 136 جلسه 77 تاریخ 4/11/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که ما وقتی تأمل می کنیم می بینیم مقتضای اصول عملیه قاعده اشتراک شخص اعتباری و شخص طبیعی در احکام نیست. بحثش تمام. ببینیم مقتضای ادله اجتهادیه چی؟ آیا میتونیم بگیم ادله اجتهادیه دلالت بر اشتراک دارن؟ میفرماد نه خیر، ادله اجتهادیه هم اینجور نیستن. فقط ما میتوانیم در یک قسمت از ادله اجتهادیه ادعای اشتراک کنیم. کجا؟ اون ادله اجتهادیه صحت عقود و ایقاعات. اون ادله اجتهادیه به هر حکم وضعی و تکلیفی که دلالت دارن، یعنی اوفو المومند و شروطهم احل الله البی و مانند اینها، هر حکم وضعی و تکلیفی ازش استفاده بشه مشترک بین شخص اعتباری و شخص حقیقیه. چون این اطلاقاتش رو اول کتاب بحث کردیم که این اطلاقات اختصاص به شخص طبیعی نداره. پس در واقع ما اگر بپرسن که شما میتونی با دلیل اجتهادی قاعده اشتراک شخص طبیعی و شخص اعتباری در احکام ثابت کنی، میگیم فقط در حد عقود و ایقاعات میتوانیم. بیش از این نمیتوانیم قاعده کلی است بگیم که بله هر چی از احکام در شریعت هست فرقی بین شخص اعتباری و طبیعی نیست. اینو نمیتونیم بگیم که قاعده کلیه باشه، فقط در باب عقود و ایقاعات عبارتو. اما علل ادله الاجتهادیه، پایین صفحه 136 رو میخونم، اما علل ادله الاجتهادیه فلا یصح اصل الاشتراک، یعنی صحیح نمیشود قاعده اشتراک. من جهت عدم تحصل على عموم وضعی او اطلاقی فی الادلت لفظیه یفید اشتراک شخصین فی الحکم و تکلیف. درست؟ فرمود که اما علل ادلت الاجتهادیه، علل ادلت الاجتهادیه یعنی بنابر ادله اجتهادیه، چون قبلا اینطور بود دیگه، بحث کرد که اما عدم تمامیته علل اصول العملی، یعنی بنابر اصول عملیه. اینم اما علی، یعنی اما عدم تمامیته علی ادله اجتهادیه. خب اینطور باید بشه، روال بحث این است اما علل ادله، یعنی بنابر ادله اجتهادیه اینطور میشه. فلا یصح قاعده اشتراک. چرا؟ چون ما عموم وضعی یا اطلاقی در ادله لفظیه پیدا نکردیم که افاده کند اشتراک شخصا در حکم و تکلیف. نه عموم وضعی داریم که مثلا کل، نه عموم اطلاقی داریم یعنی لفظ مطلق، پس عام وضعی نداریم. اجماع هم که نداریم بر اشتراک. بابا اصلا شخصیت و اعتباری چندان در قدما مورد توجه نبودن که اجماع درست بشه. ولا نجد و حکمن عقلیان علیه ایزن، پس نه دلیل لفظی داریم نه اجماع داریم نه حکم عقل داریم که باید همه احکامشون یکی باشد. فین بقی، حالا که نشد، فین بقی فی کل حکمن فحص و دلیل فی زال کل مورد، در مورد هر حکمی باید راجع به او دلیل او مورد بررسی کنیم. مثلا دلیل وجوب خمس رو نگاه کنیم ببینیم آیا شامل شخص اعتباری هم میشه یا نه. دلیل وجوب زکات رو نگاه کنیم، دلیل وجوب امر معروف رو نگاه کنیم، هر دلیل رو به مورد خودش باید نگاه کنیم. فیم بقی فی کل حکمن فحص و دلیل فی ذلک المورد من جهت شمول شخص اعتباری عبده به شمول ولیس بالامکان افادت و ولیس بالامکان افادت و ضابطه، افادت و ضابطتن و قاعدتن کلیه، افاده ضابطه و قاعده کلیه نمیشه برای این مسئله داد. پس تا حالا این در رابطه با احکام تکلیفی چرا؟ حالا اون فرق براش نمی کند که اصل عملیش طولانی تر بود، اول اونو شرح داره. یکیه میگه دلیل اجتهادی نداریم اصلا، بله ترتیب فنی اونه، ولی خب حالا در مقام بیانه میخواد بگه نداریم. اگه بدا داشته باشیم اول با دلیل اجتهادی رو بریم بشت اصلا، یعنی وقتی میخواد نداریم بگه فرق اونه نیست، این نیست اونم نیست. اما علل ادلت الاجتهادی خوندم. خب پس تا حالا گفتیم عموم و اطلاقی در باب احکام نداریم، تو معاملات چی؟ و به نسبه للمعاملات بالمعنى الاخص ای العقود و الایقاعات فیمکن القول ان کل عقد و ایقاع عقلائی صادر عن شخص الاعتباری صحیحان به مقتضا عموم ادله الامضاء. میفرماید که ممکن است قائل بشیم که هر عقد و ایقاع عقلائی که صادر بشود از شخص اعتباری صحیحه. ببین این که میگه عقد عقلائی ناظر به مبنای امامه ها، که میخواد بگه اوفو بالعقود، اینا فقط عقود عقلائی رو شامل میشن. میگه از این ادله دیگه این مقدار استفاده میشود که هر عقد و ایقاع عقلائی از شخص اعتباری هم صحیحه. چرا؟ چون قبلا ما پذیرفتیم عموم ادله امضا رو نسبت به شخص اعتباری به مقتضا عموم ادله الامضا که اوفو و اهلا و المستمده شده، اینها رو گفتیم قبلا که شامل شخص اعتباری هم میشه. فمن از صحیح ان ندعی فی مثل هذه المعاملات، یعنی معاملات بالمعنى الاخص، اصل الاشتراک. معاملات بالمعنى الاخص یعنی عقود و ایقاعات، معاملات بالمعنى العام یعنی هر عملی که قصد قربت شرط صحتش نیست. فعلا داریم معاملات بالمعنى الاخص صحبت میکنیم. فرماد که فمن از سعی اندهی فی مثل آزر معاملات که اصل اشتراکه، مالم یقول دلیلون علال خلاف به نسبت لشخص الاعتباری. اگر دلیل بر خلاف قائم بشه در یه جایی که بله، مثلا فرض بفرمایید که کفالت در شخص اعتباری راه نداره، مثلا اگر یه همچین دلیلی قائم شد خب ما بهش اخذ میکنیم، مثال میگم. یا ولایت در شخص اعتباری مثلا راه نداره، میگم دلیل قائم شد بشه منتظر. وقد ثبت به هذا البيان عین الشخصين مشترکان في الاحكام الوضعيه المتعلقه بالمعاملات بالمعنى الاخص كصحه والملكيه. از اینجا روشن شد که شخصان یعنی اعتباری و طبیعی هر دوشون اشتراک دارن در احکام وضعیه معاملات بالمعنى مثل صحت و ملکیت. تا اینجا معلوم شد. یه قدم بالاتر، این ادله معاملات ممکنه یک لوازم تکلیفی هم داشته باشن، تو اونا مشترک میشن دیگه. ولی اشتراک موجود بین همان شخص اعتباری و طبیعی ایزن فل احکام تکلیفیت المدلولت للعدلت الماره بالمطابق اول التزام. می فرماد که این خدمتتون عرض کنم که اوفو بالعقود غیر از این که دلالت میکند برای حکم وضعی، مثلا لزوم هر عقدی که حکم وضعیه، غیر از او حکم تکلیفی هم دلالت میکند. مثلا دلالت میکند که وقتی واجب است وفا، لازمه وفا این است که من مسمن رو اگه بایعم تحویل بدم، سمن را اگر مشتریم تحویل بدم، این لازمه شه. فرمود خب این لازمه التزام، این لازمه تکلیفی رو هم ثابت میکنه. با اینجا حکم تکلیفی شد. احکام تکلیفیت المدلوله للعدلت الماره، یعنی همین عمومات امضا، عدله ماره یعنی همین عمومات امضا، اوفو و احله و اندشورته هم. فرمود بالمطابقه، هرچی که این احکام تکلیفیهی که فهمیده میشه، حالا بالمطابقه اگر کسی بگید اوفو داده باید وجوب تکلیفی وفا به عقدم داره، میشه بالمطابقه. یا بالالتزام مثل وجوب تسلیم، وجوب تسلیم، تسلیم سمن و مبی، این لازمه وفاه، لازمه وفا. میگه آقا من به این عقد وفا کردم، میگی چه کردی؟ مسمن رو تحویل دادی؟ نه ندادم. یه خب بگی پس تو وفا نکرد، وفا این ملکیت مال اونه، مال طرف مقابله که مال ما با تحویل بدی، لازمش اینه. فرمده است که که وجوب تسلیم من جهت انهو مدلول مطابقی او التزامی، مدلول مطابقی دیگه ظاهرا نیست دیگه، تردید توش نیست که وجوب تسلیم شاید مدلول مطابقی اوفو باشد، نه مدلول التزامیشه دیگه، نباید تردید کرد. من جهت انهو مدلول مطابقی او التزامی لدیل هم به وفا بالعقود، نه این مدلول التزامی. خب این ای رو هم دلالت می کند. ممکن است کسی بگه، ممکن است اینم بگه، اینم دلالت می کند. یکی ممکن فقط ارشاد به صحت بگیرد، یکی ممکن بگه نه، هر دوتاش دلالت می کند. هم میخواد بگه این معامله صحیحه، هم میخواد بگه که شرعاً تکلیفت این است که بر این معامله وفا کنی.
اگه
بگه
اصلا
ساخرش
اینه که واجب است وفا کنی،
عیب نداره، عیبی نداره. اصلا مرجی که وجوب تکلیفی هست، لازمه این وجوب تکلیفی لزومه، اشکالی نداره. ولی باز همین وجوب تکلیفیه یه مدلول التزامی هم داره که همون وجوب تسلیمه، یعنی وجوب وفا مدلول التزامیش وجوب تسلیم. خب المقدمت الرابعه، مقدمه سوم هم تموم شد که در رابطه با این گفتم بحث مهمی بود، خوب بود. حاصلش این شد که ما نمیتوانیم قاعده اشتراک را بین شخص طبیعی و مود، شخص طبیعی و اعتباری در احکام جاری کنیم، فقط در عقود و ایقاعات میشه این کار کرد. تمام. بحث بعدی این است که خب هر شخص اعتباری مدیری داره، این مدیر چه کار است نسبت به شخص اعتباری، نسبتش چیه، آراء مختلفی، بحث طولانی هم تو کتاب میشود. بعضی ها میگن مدیر وکیله، حالا وکیل از طرف کی؟ دوباره این بحث میشه، وکیل از طرف مؤسسین یا وکیل از طرف شخص اعتباری، این بحث خودشو میطلبه. یه نظری نستش که نه، این وکیل نیست بلکه یک سرپرست قانونیه، سرپرست قانونی برای این شخص اعتباریه. مثل این که یک کسی رو که از دنیا رفته برای بچه‌هاش قیم میذارن مثلا، یا ولایت، پدر ولایت داره، سرپرستی داره دیگه، این یه نوع سرپرستیه، حالا از باب ولایتی که پدر مثلا بر سبی دارد مشابه او، یا مشابه قیم که بر افراد، بر افراد تحت تکفل میت یا اموال میت یک نحوه ولایت داره. اینم یه پیستم که سرپرستی قانونی، این یک نظره. یک نظر دیگه هم این هستش که نه، حالا گفتن شخص اعتباری چنه یک وجود زنده است، این بخشی مثل دست اوست، این شخص ممثل انگار دست اوست، انگار پای اوست، اعضاییست که با او حرکت میکنن. حالا من بحثش میام بخورده بخوانم. المقدمت الرابع، العلاقت بین المدراء، مدراء جمع مدیره، ولش و شخص اعتباری، رابطه بین مدیران و شخص اعتباری چه رابطه؟ بله؟ آره؟ مدیر هم ممثل، ممثل به تعابیر مختلف گاهی بهش گفتن مدیر، گاهی بهش گفتن ممثل یا نماینده. اشرنا در مباحث سابقه که شخص اعتباری لا یستطیع مباشرت افعالی و نشاطات خاصته. قبلا گفتیم خودش که نمیتوند مباشرتن کارهاش و نشاطات یعنی فعالیت‌های مخصوص خاصه بهی و به اموالهی، اونی که مربوط به خودشه یا مربوط به اموالشه نمیتونه انجام بده به سبب فقدان شعور و ادراک، شعور نداره، ادراک نداره و چی کارش نمیتونه انجام بده. و لحاظای هم بقی وجود شخص طبیعی یتولا تلک الاعمال و نشاطات، لازم هستش که شخص طبیعی باشد که بعد عهده بگیرد این اعمال و فعالیت ها را. و تطلق علامه ساز شخص، تطلق عناوین و اسماء مختلفه که ممثل شخص اعتباری و المدیر و العامل و ماشاءالله، تطلق یعنی گفته می شود بر مثل این شخص عناوین و اسماء مختلفه، عناوین یعنی تعبیرات و نام‌های مختلفی، گاهی میگن ممثل، ممثل شخص اعتباری، گاهی میگن مدیر شخص اعتباری، گاهی میگن عامل شخص اعتباری و چیزهای مشابه. ولی حقوقیین آراءٌ متعددتٌ و نظراتٌ مختلفه، مختلفه آراءٌ متعدده، اینجوری باید خوند، ولی حقوقیین آراءٌ متعدده و نظرات مختلفه فی تحلیل نوع العلاقه بین الشخص الاعتباری من جهت و المدیر و الممثل من جهت اخرى. برای حقوقیین یعنی علمای علم حقوق آراء و نظرات مختلفی است در شرح نوع رابطه بین شخص اعتباری از یک طرف و مدیر و ممثل از جهت دیگر. نمیخواد نوع رابطه شخص اعتبار و مدیر طول نمیخواد، نمیخواد من جهت این نمیخواد دیگه. و اهم ها یا نظریت الوکاله و نیابت نظریت الوکاله و نیابت القانونیه و رکنیه، اهمش نظریه وکالت، نیابت قانونی یعنی سرپرستی قانونی و ولایت یا قیومیت. حالا نیابت قانونی، حالا چه جانشینی هم میتونیم معنی کنیم، جان نیابت معنی جانشینی بیشتر معناش میشه. خب با چیاش؟ با مفاد داخلیش، مفهومیش که حالا بحث کنیم شد که ولایت یا قیومیت بیشتر به سرپرستی باید معنا بشه، ولی تعبیر کتاب نیابت قانونی. و رکنیه یعنی آن که بگیم یه رکنه اونه، یک بخشی از اعضای اونه، جهاز هم یعنی همون اعضا و اینها. تولیت همون جزء همون نیابت قانونیه که جزء ولایت یا قیومیت قرار میگیره. و فی ما سیعتی نتناول کل واحد من تلک الآراء و نظریات، در آینده ما حال داره فهرست بحث رو برامو توضیح میده، سنتناول یعنی بررسی میکنیم هر کدوم از این آراء و نظریات را و از خلال تعریف هر عنوانی از عناوین مذکوره و بیان شرح اجمالی او که شرح میدیم هر کدوم عنوانها رو که مثلا وکالت چی چیه، نیابت قانونی چی چیه، ولی اشاره الى تفاوت بعض تلکل انابیر مع بعضها ها که مثلا چه فرق داره وکالت با نیابت یا با نمیدونم رکنیت اینا توضیح میدیم، از خلال تعریف و شرح فرق ها سنتعرض الاشکالات المطروحه علی تلکل را در لابلاش اشکالات هر رأی را بحث میکنم و فی الختام سنقوم ببخشید سنقوم به تقییم مشروعیت تمثیل شخص اعتباری فی اطار نظریات المذکوره و در انتها سنقوم یعنی سنقوم به تقییم یعنی در این مقام برمیاییم، در مقام تقییم یعنی ارزش گذاری برای مشروعیت آره ممثلیت شخص اعتباری اتحاد این چارچوب در یعنی در چارچوب هر نظر چجوری مشروعیت شخص اعتباری توجیه میشه، یعنی اگر که شما میگید شخص اعتباری وکیله از نظر مثلا عرفی مشروعیت چطور درست شد؟ شارن بادی وکالتو امضا کنه دیگه، اونو چجوری وکالتش درست میشه؟ وکالت شرعی چجور درست میشه؟ آخر تنها یه شخص اعتباری درست بکنن یه عده یه کسی رو مسئولش بزن، اگه شارع قبول نکنه که تصرفاتش حل نمیشه وقتی که مشکل نافذ نمیشه که. و فی الختام سنقوم به تقییم یعنی ارزش گذاری مشروعیت تمثیل یعنی نماینده شدن شخص اعتباری چار... در این هر کدام چجوری تحلیل میشه مشروعیتش در چارچوب هر نظری، مشروعیت اون نمایندگی که مثلا آقایم این نمایندگیش مشروعه پس بنابراین تصرفاتش مشروعه. خب این نظریات دیگه دو سه صفحه اولش یه خود معنی های لغویه، بعدش بیان اصطلاحات شرعیه تعریفات شرعیه، روح همم یکیه. وکالت یعنی چی؟ وکالت آدم یک کار رو به دیگری واگذار کنه، وکالت همینه، وکالت در لغت به معنای واگذار کردنه. اصطلاح هم که خواهد آمد انشالله، اصطلاح یعنی یک کسی رو بر یک کاری سلطنت بدی، روحش به این بر میاد. حالا میاد یک کسی رو به یک کاری سلطنت بدی، این وکالت. ان نظریات فی تمثیل شخص الاعتباری نظریت الاولا الوکاله ان من اهم من نظریات التي تطرح فی هذا البحث یا نظریت الوکاله التي تستنبط من بعض المواد القانونیه فی ما یخص الشرکات. میگه از کجا میگید نظریه وکالت را؟ میگه این وکالت از بعضی از مواد قانونی یعنی قانونی کشور خودمان فیما یخص و شرکات در قانون مربوط به شرکت ها نه کل شخصیت های اعتباری، در خصوص شرکت ها ما یه قانونی داریم، تو او قانون ازش در میاد که این ممثل وکیله. حالا تو پاورقی نوشته قانون رو، میگه قانون در ماده 51 که قانون تجارت اینجور اومده است که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیت وکیل است در مقابل موکل. خب این در قانون تجارت آمده، از اینجا فهمیده میشه که نگاه قانون لااقل در بعض شخصیت های اعتباری مثل شرکت ها نگاه قانون به ممثل نگاه وکیله، از این عبارت اینجور فهمیده میشه. حالا دنبالش هم یه توضیحات داده است که بعضیا به ما گفتن این قانون یک تعدیلی هم توش شده که حالا ما نمیدونیم چه تعدیلی شده، یوز کردن پاورقیش نا نوشته. بعضیا گفتن که آره این خدمتتون عرض کنم که نظریه وکالت از اینجا فهمیده میشه، بعضی اوران گفتن نه این نمیخواد وکالت رو بگه، این میخواد بگوید که این مدیر امینه، بیشتر از این چیزی نمیخواد بگه. اینا مهم نیست، مهم این استش که بالاخره این یه نظریه است. حالا چه از قانون ما استفاده بشود یا استفاده نشود، این چه اهمیت دارد؟ خب تعریف الوکاله این خب ما میخوام اونا ممثلین شخص اعتباری نیستن که، اونا خود اشخاص شخص اعتباری هستن. نه میگم اون ربطی به بحث ما نداره، مجلسی ها وکیل مردم هستن، ولی خود مجلس مثلا یه شخص اعتباری هستن، اینا هم اعضایش هستن. حالا فرض کنید که مجلس میخواد یه چیزی یکی براش بخره، برای مجلس یه چیزی بخره، اون میشه یه کسی که ممثلش بشه، او ممثله، نه اینکه این اعضای مجلس که اینا ممثلن، اعضا مثل اعضا حزب، چطور هر حزبی یه اعضایی داره، مجلس شورام یه اعضایی داره. خب این دیگه رو بخونم. ذکرت فی معاجم اللغه چیزک شده است لکلمت الوکاله المعان التالیه، یک تفویض و عمل ما و ایکاله الالآخرین. تفویض یعنی واگذاری، واگذاری یک عملی، ایکال هم همون عطف تفسیره، واگذاری یک عملی به دیگران. دو الاعتماد و الالآخر، اعتماد کردن بر دیگری. سه تفویض و عمل ما من قبل شخص عاجز الى شخص آخر و اعتماد علیه. این در واقع دوتا تعریف رو با هم جمع کرده، فقط عاجز هم توش قید کرده. حالا زیر نویسش آدرساش هم دادن که به کتاب های عین و نهایه ابن عسیر و صحاح و اینها آدرس. خب کتاب میگه بذار من بهت بگم معنای لغوی، از ظاهر ان العدل لم یؤخذ به عین الاعتبار در مفهوم الوکاله، عدل اخذ نشده است به عین اعتبار، یعنی به نظر دقیق. به نظر دقیق اگر دقت کنیم متوجه میشیم که عدل اخذ نشده تو مفهوم وکاله. شما ممکن است یه نفر رو وکیل میکنی، میخوای کار بلد بشه، پدر خودش گاهی معاملات انجام نمیده، تاجر بازاری پسره رو میشونه، میگه تو بده او بسون کن، چرا؟ خواهد یاد بگیره، عاجز نیست، عجز در وکالت نیفتاده. لم یؤخذ به عین الاعتبار یعنی با دقت و توجه متوجه میشیم که نه بابا از توش اخذی تو افتاد. بعد قد تکونو فی بعض الاحیان از بله قد تکونو گاهی عجز سبب میشود در توکیل العمل الاخرین، در ایکال عمل به دیگران، گاهی به خاطر عجز، این یه گاهی هم عجز نیست، میخوای او را رشد بدی. دو این اعتماد هم تو وکالت نیفتاده، من ممکنه کسی رو وکیل کنم نه به معنای اعتماد بر او باشد، من اعتمادی بر او نکردم، اما او رو وکیل کردم که این کار رو انجام بده. کما ان الاعتماد علی الغیر ایزن دورن کما ان الاعتماد علی الغیر ایزن دورن فی ذلک من غیر اخذ فی مفهوم، میگه اعتماد علی غیر هم نقش دارد در همین مسئله، در همین چیز، در فی ذلک یعنی در توکیل در بعض احیان، یعنی گاهی وقتا به خاطر اعتماد ما وکیل میکنیم. کما ان للاعتماد علی الغیر ایضا دورا یعنی نقشا فی ذلک، یعنی در این که در بعض احیان سبب بشود برای توکیل، اعتماد هم همین جوره، بعضی وقتا فقط سبب برای توکیل میشه. من غیر اخذ فی المفهوم، اخذ مفهوم نشده. پس آقا نه عجز اخذ مفهوم شده، نه چی؟ اعتماد. پس معنای وکالت چی چیه؟ معنی الوکاله ایکال و عمل ما الالآخر، کاری رو به دیگری واگذاریم، همین کار رو به دیگری که واگذار کردیم اعتماد توش نیست. ممکن است من اصلا اعتماد ندارم به اون شخص، ولی الان شرایط اقتضا میکنه که او رو وکیلش بکنم، اعتماد نمیخواد، لازم نیست اعتماد داشته باشم، خب وکیلش میکنم، نگاه میکنم اگر خوب انجام داد چه انجام، نه که خب مثلا دفعه دیگه وکیلش نمیکنم، به هر جهتی اعتماد توش نیافتاده. بعدش وارد تعابیر فقها میشه، الحمدلله رب العالمین.